گفتگو با ادبیات. کاری از گروه فرهنگ و ادب. حضور لیلا صادقی. سلام بر شما شنوندگان عزیز برنامه گفتگو با ادبیات، شب بر شما خوش. با برنامه دیگر از این سری در خدمتتون هستیم و همینطور که اطلاع دارید خدمت سرکار خانم لیلا صادقی هستیم، داستان‌نویس جوان کشورمون، و درباره آثارشون و داستان از نگاهشون با خودشون صحبت میکنیم. خانم صادقی سلام، شب بر شما خوش.
سلام،
خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون. عرض کنم اگر شنوندگان عزیز دیشب شنونده اولین بخش این گفتگو بوده باشند، حتما میدونن که معرفی کردیم خدمتشون خانم صادقی رو که 4 تا حالا کار منتشر کردند. زمیر چهارم شخص مفرد اولین کارشون بود که در سال 1379 منتشر شد، 4 داستان به هم پیوسته این کتاب رو تشکیل میده. وقتم کن که بگذرم مجموعه داستانی است در سال 1381 منتشر شده نشر نیلوفر، که همطور گفتم مجموعه داستان 60 خورده‌ای داستان درش هست. اگه اون لیلاست پس من کیم؟ 1381 باز مجموعه داستانیست که نشر آوامسرا منتشر کرده و یک کتاب هم از داستانهای بسیار کوتاه داستانکهای استنلی بوبین، وهم بزرگ من زیر نظرم، 1381 باز هم آوامسرا، که این خب ترجمه‌ای هست که خانم لیلا صادقی انجام دادن منتشر کردن. دیشب در مورد زبان داشتیم صحبت میکردیم که وقت ما به سر آمد و موکول شد ادامه بحث به امشب. خانم صادقی، خیلی وقتا در داستانهای شما به خصوص در 2 کتاب وقتم کن که بگذرم و اگه اون لیلاست پس من کیم، تصویر و در واقع نقاشی هست که جای کلمات رو میگیرن یا جای حتی بعضی وقتا یک جمله رو میگیرن. این چه کمکی به شما میکنه در نوشتن داستان؟
در ابتدا بگم که شاید بهتر بگیم که 2 نظام زبانی، که یکیش نظام زبان تصویریه که با نظام زبان گفتاری در واقع تلفیق میشن و این 2 نظام قراره که در کنار هم یک داستان رو روایت بکنن. توی نظام زبان تصویری دقیقاً تصاویر جایگزین کلمات نمیشن و نمیشه دقیقاً برشون داشت و جاشون یک کلمه گذاشت، و با این شگر در واقع مخاطب قادر خواهد بود که در حین خوندن داستان یا تصویر انتزاعی خودش رو داشته باشه و یا کلمه‌ای که خودش فکر میکنه که میتونه جایگزین این تصویر باشه به دلخواه انتخاب بکنه. و امتیازی که این کار در واقع داره اینه که هیچ مخاطبی کلمه مشابه با مخاطب دیگری رو انتخاب نمیکنه و اصلا اگر بخوایم دقیق‌تر فکر کنیم قرار نیست که کلمه انتخاب بشه، ولی خب به خاطر عادت‌های خواندن معمولا مخاطب ها سعی میکنن که این کارو بکنن، سعی میکنن که کلمات رو جایگزین کنن چون که عادت دارن به اینکه کلمات رو بخونن و تصویر رو کمتر عادت کردن که بخونن یا دقیق حداقل ببینن. و کاری که با این به عنوان مثال توی داستان، توی مجموعه داستان اگه اون لیلاست پس من کیم، یکی از داستانهاش به این شکله که یک فردی در بستر مرگ توی بیمارستان روی تختی دراز کشیده. وقتی که چشماش رو باز میکنه این فرد، به جای کلمه، از روی عادت اینو میگم، کلمه به عنوان مثال پرستار، یخچال، پتو یا پنجره، تصاویر میبینه که به اعتقاد خواننده جایگزین این کلماته، ولی خود راوی اینها رو دقیقا جایگزین این کلمات نمیکنه و حتی نمیتونه تشخیص بده که اینها چیان. حتی بین یخچال و پرستار نمیتونه تفاوتی قائل باشه، ولی وقتی چشمش رو میبنده این تصاویر محو میشن و کلمات به کار میرن. کاربردی که اینجا این تصاویر در واقع از خودشون نشون میدن و اجرا میکنن به این شکل هست که وقتی که این فرد چشماش بسته است، قراردادهایی که بسته شده و اون کلمات، اون معنی رو که قرار ایفا بکنن، اونها رو درک میکنه و عوام میکنه، ولی وقتی که چشماش بازه این قراردادها شکسته میشه. و فکر میکنم که اینجاست که متن یک قراردادی رو با مخاطب خودش میبنده. و اونجایی که شما گفتید که نقد امکان پذیر نیست تو کارهای زبانی، اینجا جواب پرسش شما رو میتونم بدم که خب متن با نوشته شدن خودش، اولین کاری که میکنه یک قرارداد با مخاطب خودش میبنده و مخاطب در صورتی که طرف این قرارداد باشه، هر جا که عدول بکنه متن از این قرارداد، قادره که متن رو به نقد بکشه و درباره اون منتقدانه صحبت بکنه، یا اینکه حالا زیر سوال ببره متن رو.
خانم صادقی، این قصه گفتید تو
فکر
مجموعه،
فکر میکنم اسمش دارم خطور میشوم باشه، فکر میکنم.
آها، از مجموعه اگه اون لیلاست پس من کیم.
بله.
تو این قصه خیلی و همطور که خودتون هم اشاره کردید با ساختار داستان مچ شده این چیز، استفاده از تصاویر.
بله.
حالا میگید نگیم به جای کلمات، باشه به جای کلمات، نه عرض کنم، ولی خیلی جاها به نظر میرسه که دقیقا به جای یک کلمه میاد تصویر. و من خیلی جاها وقتی میخوندم، حالا یا همین کار، همین کتاب اگه اون لیلاست پس من کیم، یا وقتم کن که بگذرم، به نظر میومد خب اگه این نباشه هیچ اتفاقی نمیفته و شما هیچ در واقع تعویل پذیری براش قائل نشدید. فکر نمی کنم، خیلی یک دست نیست میخوام بگم این استفاده.
بله.
آیا ایجاب های دیگری هم بوده این وسط؟
خب هر داستان قراردادهای خودشو داره. حالا این فرمایشی که شما داشتید فکر میکنم باید موردی صحبت کرده که... بله.
ببینید، ما داستانی دارید تحت عنوان کسی که سایه های زیادی داشت.
بله.
یک داستانی خب خیلی متفاوت تر از داستان‌های دیگه‌تون. چند تا داستان بیشتر این گونه ندارید که داره قصه تعریف میکنه، قشنگ داره قصه تعریف میکنه. کسی که سایه‌های زیادی داشت، نمیدونم حقوق شخصیت‌های داستان، استاد تو همون مجموعه وقتم کن که بگذرم. فکر نمی‌کنم حالا 3-4 تا 4-5 تا بیشتر باشه این تیپ داستان‌ها. کسی که سایه‌های زیادی داشت، من این رو توضیحاً عرض کنم خدمت شنوندهایی که حالا احیانا نخوندن داستان رو. داستانی هست که هر جا کلمه سایه هست، ما با فونت‌های کمرنگ‌تر چند بار تکرار میشه اون کلمه سایه، یا اون جمله کسی که سایه های زیادی داشت تکرار میشه. ببینید، این غیر از این که با معنای جمله ارتباط برقرار کنه، کسی که سایه های زیادی داشت، و بعد هم مثلا 3 تا سایه شما با کمرنگ کردن فونت جمله بزنید توی کار، کار کرده دیگری نداره در کار. و اگر این نبود، خب داستان یعنی من خودم بدون توجه به این کار، به این شگرد فونت ها، داستان رو خوندم و خیلی هم لذت بردم از کار حقیقتاً، و هیچ وقت هم الزامش رو نفهمیدم که چه چیزی ملزم میکرد نویسنده رو به این کار.
بله. البته خدمتون بگم که هر کس به هر صورت از یک جنبه با این کار ممکن ارتباط برقرار کنه. ممکنه یک شخصی مثل شما یه مسائلی رو حذف کنه توی داستان و با اون کار ارتباط برقرار کنه و ممکنه کسی دیگه سعی بکنه که دلالت‌هاش رو پیدا بکنه. توی داستان کسی که سایه‌های زیادی داشت، در واقع اون شخصی که سایه‌های زیادی داشت از دنیای بیرون کشیده میشه و به دنیای متن آورده میشه. یعنی این که اون شخصی نیست به جز همین عبارت کسی که سایه های زیادی داشت. اون شخص خود این عبارته و خود این عبارت رو میبینیم که سایه های زیادی داره. یعنی دیگه ما دنبال شخصی در دنیای بیرونی نخواهیم بود که واقعا سایه های زیادی داشته باشه و دنیای ما همین دنیای مصب خواهد شد، که با تموم شدن کار هم میبینیم که با مردن این شخص در واقع یک بازی با همین فونت ها و سایه های اون شخص انجام میشه که مستقیما چیزی گفته نمیشه در مورد اینکه حالا چه اتفاقی برای هر کدوم این سایه ها میفته. و این در واقع با نشون دادن کم شدن سایه ها دست مخاطب باز خواهد بود که خانش های مختلفی داشته باشه.
خیلی ممنون. ولی باز من فکر میکنم این بدون این کارها خودش یک داستان خیلی سرراست و داستان کاملی بود در واقع. برحال یک فرصت کوتاه دیگر از همکاران عزیزمون میگیریم، برمیگردیم با ادامه این گپ و گفتگو در خدمتتون خواهیم بود انشاءالله. شنوندگان عزیز، امیدوارم که تا اینجای برنامه استفاده برده باشید از گفتگوی ما با سرکار خانم صادقی. عرض کنم که خانم صادقی، یک مسئله که مسئله دیگری که در داستانهای شما هست و باز هم حول محور زبان هست، متعالف از دیشب شب گذشته تا حالا فقط در مورد زبان و نثر کتاب ها صحبت کردیم، عرض کنم استفاده نکردن شما از فعل هست. که حالا در کنار ایجاز فوق‌العاده زیاد داستان ها نمیدونم، گاهی فکر میکنم استفاده نکردن از فعل سرعت رو از کار شما حذف میکنه، سرعت رو از کار شما میگیره. میخوام خودتون در این مورد صحبت کنید و علتش رو بفرمایید.
البته به طور کلی صحبت کردن نمود کارها به این دلیل مشکله که توی هر کاری یک دلیلی ممکنه داشته باشه، ولی مجموعا اگر بخوام بگم خیلی جاها حذف فعل به این دلیل میتونه باشه که قرار نیست که سریع خونده بشه داستان، قراره که فرصت تأملی به خواننده داده بشه. و دلیل دیگرش اینه که بعضی از فعلها که قابل حد زدن هستند دلیلی برای حضورشون حس نمی کنند و حذف میشن، به خاطر اینکه خواننده در حین خوندن خودش اونها رو میذاره. خیلی وقتها فعل‌ها به این دلیل حذف میشن که فعل‌های مختلفی میتونه در جای خالی اونها قرار بگیره و جمله با اون فعل‌های مختلف خونده بشه، که توی یه داستانی توی وقتم کن که بگذارم که اصلا به جای فعل‌ها یا خیلی از کلمات نقطه چین گذاشته میشن. اسم داستانو در جای خالی کلمه مناسب بگذاریم،
کلمه مناسب بگذاریم.
خیلی جاها در واقع میشه گفت که نه فقط حذف فعل، بلکه خیلی از کلمات حضور ندارن و در این داستان ها غیاب این کلمات هست که حائز اهمیته و غیاب اونها باعث میشه که تأکیدی بر حضورشون باشه یا تأکیدی بر اینکه خب خواننده حالا باید کار اون شکل خودش فکر میکنه، اونجور که خودش دوست داره بخونه. و بیشتر میتونم بگم که مشارکت با خواننده رو میطلبه.
بسیار خوب. تو همون داستان جای خالی، جای خالی رو با کلمه مناسب پر کنیم، اکثر چیزایی که هست شده فعله.
بله.
تو حالا پاراگراف آخر البته خب خیلی کمتر، ولی بله. اکثرا فعل هست شده واسه هم چه مشکلی دارید؟
بله. حالا اگر که دقیق‌تر بخوایم بگیم، توی دستور زبان اونطور که میدونیم تنها قسمتی که قابل حذف کردن نیست فعل، یعنی فاعل و مفعول و همه اینها رو میشه حذف کرد، ولی فعل همیشه باید حضور داشته باشه.
گاهی یک فعل به تنهایی خودش یک جمله.
بله، یک جمله است. ولی خب توی این داستان در واقع این زیر سوال رفته که آیا واقعا عدم حضور فعل باعث عدم وجود یک جمله هم میشه؟
من همین رو میخوام بگم، میخوام بپرسم ازتون که آیا زبان خودش زیر سوال نمیره با این کار؟
زبان که زیر سوال نخواهد رفت، مسئله اینه که اینجا تعاریف زیر سوال میرن. این تعریف که آیا واقعا زبان، آیا واقعا یک جمله هستش فعله، و آیا اگر که فعل وجود نداشته باشه هیچ مفهومی رو ما نمیتونیم برداشت بکنیم از یک کلمه ای که به عنوان مثال میتونه یک حرف اضافه یا مفعول یا چند واژه‌ای که کنار هم آورده میشن، اینها واقعا قادر به بیان خودشون بدون فعل نیستن. آیا فعل بدون اینکه حضور مادی و فیزیکی داشته باشه، مفهومش از در کنار هم قرار گرفتن واژه‌های دیگه فهمیده نمیشه؟
خب خیلی وقتا ممکنه اتفاق بیفته، ولی خیلی وقتا ممکنه اتفاق نیفته، یعنی خیلی توسع بیش از حد پیدا کنه جمله.
در صورت این داستان‌ها تلاشیه برای بیان دیدگاه‌های جدید. هر مخاطبی خب با دیدگاه خودش میتونه این قضاوت رو داشته باشه که این داستان موفق نبوده یا بوده، ولی فکر میکنم اهمیتش در اینه که تلاش میکنه سنت‌ها یا چیزها، تعاریف یا چیزهایی که معمولاً رو زیر سوال ببره. حالا چقدر موفق بوده با خواننده هاست.
خانم صادقی، چقدر از نظر خواننده ها آگاهی در مورد کاراتون؟
تقریبا کارام که تموم میشه خب خیلی از دوستان میخونم، تو خیلی از جلسات نظرات رو میشنوم، و خب سایتی هم دارم که دوستانی که دوست داشته باشن نظراتشون رو برام مینویسن.
تا حالا بازخورد ها چگونه بوده؟
اوائل که کارام در اومد فکر میکنم که به قول یکی از دوستان نویسنده که کار اولم در اومد، به هم گفت که این کار الان در نیار، این زمانش 10 سال بعده، الان اگر در بیاد فهمیده نمیشه. که خب منم اون موقع فکر میکنم اگر قرار باشه 10 سال بعد در بیاد، خب کارای اینجوری اینقدر در اومده که این کار شاید در واقع در کنار اونها قرار بگیره. حالا هر وقت که قرار باشه که فهمیده بشه، فهمیده میشه. این دیگه در دست من یا تصمیم گیریش با من نیست که حالا فهمیده بشه یا نه. مهم اینه که من لذتم رو از نوشتن و خوندن اون متن خودم میبرم، و حتما کسانی هم هستند که این وجه اشتراک رو داشته باشن.
بسیار خوب. نفرمودید آخر بالاخره واسطه به کلی
بازخوردش هم خب میگم اوائل که کار در اومد اکثرا بازخوردها منفی بود.
اولین کارتون که این در اومد؟
بله، یعنی اکثرا باید کار توضیح داده میشد. از اون جایی که مردم ما مردمی هستن که عاشق ادبیات شفاهی هستن، ما ادبیات شفاهیمون خیلی قویه و همه دوست دارن همه چیز رو بشنون، خب من مجبور بودم که کار رو توضیح بدم. حتی یه خودنوشتی رو کار خودم داشتم، ولی خب کم کم که پیش رفت احساس کردم که بیشتر ارتباط برقرار شد و کسان بیشتری پیدا شدند که مخاطب کارام باشن.
مخاطب کجای ذهنیت شما رو اشغال کرده خانم صادقی؟
خب میشه این سوالم پرسید که کتاب یا نوشته کجای ذهنیت مخاطب رو اشغال میکنه؟ آیا برای مخاطبان اونقدر مهمه که حالا کتاب هایی که در میاد رو در جریانش باشن و همه رو بخونن و روش فکر بکنن یا در زندگیشون تأثیر بذاره؟ خب وقتی که این اهمیت تو جامعه ما به اون صورت نیست، من هم ذهنم رو خیلی درگیر مخاطب هایی رو که تعریف شدن و فکر میکنم باید کارم رو بخونن، ذهنم رو درگیر اونها نمی کنم. یک مخاطب فرضی در ذهن خودم دارم که براش ویژگی‌های قائلم، و جز اون ویژگی‌ها اینه که مخاطبیه که اهل کشف و شهود باشه، عاشق این باشه که تجربه کنه، کنجکاو باشه و دوست داشته باشه که در مورد کار فکر بکنه. شاید خیلی ها دوست نداشته باشن یک کار کوتاه رو چند بار بخونن تا گرش رو باز کنن، ولی اون مخاطب فرضی من کسیه که از باز کردن گره کارها لذت میبره و وقتی که در واقع کلید کار به دستش میاد انقدر از این کار ممکنه لذت ببره که در واقع یک روزش هم پر بکنه.
ببینید، ما به عنوان نویسنده قاعدتا نمیتونیم مخاطبمون رو انتخاب بکنیم.
بله.
و خب نمیدونم، به هر حال نمیشه این رو خیلی ارزش گذاری کرد که حالا مثبت منفی خوبه بده، ولی گمان میکنم به هر حال وقتی مینویسیم کاری رو و چاپ میکنیم، مهمتر از اون شوق این رو داریم که دیده بشه، شوق این رو داریم که خونده بشه کار، و اگر این نبود چاپ نمیکردیم کار رو.
بله.
بدون تعارف اگر این نبود ما کار چاپ نمی کردیم، اگر کسی واقعا معتقد باشه که مخاطب براش اهمیت نداره.
نگفتم که مخاطب اهمیت نداره، گفتم که مخاطب فرضی در ذهنم دارم هنگام نوشتن، که وقتی که کار چاپ میشه هر کس به حال به یک نسبتی مخاطب کار میتونه باشه، ولی به این شکل که دنبال مخاطب باشم یا جوری بنویسم که حد اکثر مخاطبان داشته باشم، قاعدتا کیفیت کار رو پایین میاره. و من فکر میکنم کسانی هم هستن که دوست ندارن روایت‌های ساده یا داستان‌هایی که مستقیماً پیام خودشو میرسونه بخونن، که مخاطبان من قاعدتاً اون اشخاص میتونن باشن.
بسیار خوب. عرض کنم که یک مثلا یه سوال دیگه در مورد زبان کاراتون داشتم که وقت زیادی هم نداریم، خواهش میکنم این رو یه مقدار مجملتر بفرمایید. شما در مورد تغییر و دست بردن توی زبان و این شگرد سوال کردم که آیا هر کسی حق داره این کار رو انجام بده، و میخواستم این رو مشخص‌تر بفرمایید که این که اون تغییرات در زبان ایجاد، تغییراتی که صحبت کردیم در زبان ایجاد بکنه، آیا نویسنده چه در واقع شرایطی باید داشته باشه برای این؟
خب شما گفتین دست بردن توی زبان، ما نباید فراموش کنیم که زبان زایاست و قرار نیست که اون چیزی که هست رو دو دستی نگه داریم و تغییر نکنه. چون زبان زایاست و در طول تاریخ هم تغییر کرده، پس ما هم به عنوان یک نویسنده‌ای که می‌خوایم که یک کاربرد ادبی هم، یعنی در واقع توی ادبیات این قضیه رو پررنگ‌تر بکنیم، قاعدتاً خب این اختیار وجود داره که با زبان بازی بکنه. اینکه چه شرایطی باید داشته باشه، خب فکر می‌کنم که برای هر حرکت یا رفتار زبانی باید یک دلالتی وجود داشته باشه و صرفاً برای ایجاد ریتم یا موسیقی یا به هم ریختگی یا اینجور چیزها خب نمیتونه باشه. باید دلالت‌هاش خب توی متن مشخص بشه، که به عنوان مثال این بازی‌هایی که شما گفتین، یکی شاید این باشه که چرا فعل حذف میشه. خب این باید ببینیم توی اون متن لزوم حذف اون فعل چی بوده، یا اینکه چرا مثلا حرف اضافه صرف میشه. خب شاید همینجوری خب اصلا جالب نباشه که یه نفر در گفتای روزمرهش بیاد حرف اضافه رو صرف بکنه، ولی توی اون داستان شاید صرف اون حرف اضافه یک هویتی به اون حرف اضافه و یک شخصیتی بهش بده که توی اون داستان مد نظر بده.
لازمه ساختار داستان باشه. بسیار خوب، دست شما درد نکنه. خیلی ممنون شنوندگان عزیز از اینکه تا این لحظه همراه ما و برنامه گفتگو ادبیات بودید. سپاسگزاریم. امیدوارم که فردا شب با قسمت سوم و آخرین بخش از این گفتگو و بخش پایانی این گفتگو باز هم ما رو همراهی بفرمایید. ان شاءالله سلامت باشید. شب بر شما خوش و شب بخیر. خدا نگهدارتون.